الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از روایاتی که در باب ولایت فقیه بهش استناد شده، مقبوله عمر ابن حنظل است. این روایت تقریبا از مهمترین دلیل های نقلیه بحث ولایت فقیه. مقبوله عمر ابن حنظله هم در کتاب کافی هست و هم تهذیب و من لا یحضر. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 67 در باب اختلاف الحدیث، سند حدیث این: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین، حسین با صاد نباسی، عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. خیلی من سند این حدیث سه نفر آدمی توش هست که مشکل داره. یکی محمد ابن عیسی است که محمد ابن عیسی همون محمد ابن عیسی ابن عبیده. و این محمد ابن عیسی ابن عبید همینیه که توی رسائل یه جا شیخ انصاری فرموده بود که ابن ولید روایات محمد ابن عیسی را از یونس ابن عبدالرحمن استثناء کرده. این تو رسائل بود ها، تو بحث خبر واحد. و معنی این کلام اینه که ابن ولید یعنی استاد شیخ صدوق، استاد شیخ صدوق ابن ولید به روایات محمد ابن عیسی ابن عبید اعتماد نداشته. ولی این محمد ابن عیسی ابن عبیدو میشه به گویی موثقه و کلام نجاشی بر وثاقت ایشون دلالت میکنه. احتمالاً علت این که ابن ولید به ایشون اعتماد نداشته اینه که ایشون در زمان بچگیش روایاتی رو از یونس ابن عبدالرحمن شنیده، اون روایات رو میگن قابل اعتماد نیست، یعنی روایاتی که ایشون در طفولیت شنیده و بعدا نقل کرده. ولی سا این محمد ابن عیسی ابن عبید قابل اعتماد هست. تو روایات بحث بلوغ که دختر 9 ساله بالغ میشه یا 13 ساله، اونجا مهمترین مسئله همین محمد ابن عیسی ابن عبیده که تو سند روایات. مطلب دیگر، این آقای داوود ابن حسین، عرض کردم حسین با صاد، داوود ابن حسین با صاد، اینم وثاقتشو میشه ثابت کرد، یعنی کلمات علمای رجال دربارش مختلف. مهمترین شخص اینجا عمر ابن حنظله است که عمر ابن حنظله در کتاب‌های رجال اسمش اومده اما توثیق نشده. افرادی مثل امام خمینی که به این حدیث اعتماد کرده اند، دلیلشون اینه که میگوین درسته که این عمر ابن حنظله توثیق نشده، بلکه این روایت تلقی به قبول شده. مثلا شهید ثانی ادعا کرده که این حدیث معتبر است، قابل استناده. ادعای دیگه ای از علما این حدیث رو پذیرفتن و به همین جهت هم بهش میگن مقبوله. مقبوله یعنی حدیثی که سندش مشکل داره اما آقایون بهش اعتماد کردند. بعضی هم میگویند که چون تو سند حدیث سبان ابن یحیی هست، سبان ابن یحیی هم غیر از این که جزء اصحاب اجماعه، غیر از این جزء مشایخ و ثقات است و مشایخ و ثقات یا شیخ و خط اجازه، یعنی این مشایخ و ثقات از اصحاب اجماع مهمترند. چون صفوان ابن یحیی اومده از این داوود ابن حسین و از عمر ابن حنظله نقل کرده، اینها هم لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتین. بعضی ها هم اینجوری ادعا میکنن، میگن که چون این حدیث مطالبی از اسرار امامت داره و امام معصوم علیه السلام نمیاد اسرار خودش را به آدم غیر ثقه بگوید، بنابراین خود مضمون و محتوای حدیث دلیل بر وثاقت عمر ابن حنظله است. یه راه دیگری هم میشه ذکر کرد، به اون که تو عروت الوثقا یه مسئله رو نقل کرده که اگر کسی طلبی از دیگری داشت، یعنی واقعا طلب کاره، اما برن پهلوی یک قاضی جور، برن پهلو قاضی دادگستری زمان طاغوت، اگر قاضی به حق قضاوت بکنه و مال شما رو بگیره به شما بدهد، این مال بر شما حرامه. این فتوا رو همه قبول دارند که مالی که انسان واقعا طلب داره، ولی به حکم قاضی جور اون مال را بگیره، یعنی قاضی جور قضاوت بکنه مال را از اون بدهکار بگیره بدهد به طلبکار. همه میگوین این مال حرامه و هیچ دلیلی نداره الا این روایت. پس معلوم میشه کسانی که این فتوا را داده اند همه این حدیث را قبول داشتند. این ها راه هایی که کسی بگوید سند این حدیث معتبره. ولی حالا من تو دونه دونه اینا حرف دارم، بخوام حالا بس بکنم طول میکشه و قبلا هم عرض کرده بودم که حالا بس ولایت فقیه میگم اصلا بس فقهی و بس ربایی نیست، ولی چو آقایون اینا رو بس کردن حالا داریم میگیم. ولی عرض کردم این راه ها رو اینا همه قابل خدشه است. ولی یه اشکال دیگری که هیچ کس بهش اشارم نکرده اینه که این حدیث توی این باب حدیث دهمه، یعنی آخرین حدیث این بابه، و معمولا محدثین بناشون بر این بوده که احادیثی را که معتبر میدانند در ابتدای باب قرار میدن و احادیثی که ضعیفه در آخر باب قرار میدن. گرچه کلینی به تمام این مطالب به این روایات اعتماد داره، اما اعتماد کلینی به این حدیث دهم مثل حدیث اول و دوم نیست. یعنی خود این که کلینی اینا برده آخر باب قرینه است بر این که کلینی تو سند این حدیث شک و شبهه داشته. اما علت این که کلینی کل این روایات رو قبول داره اینه که ممکنه این سند به این شکل رو کلینی قبول نداشته باشه، اما همین مطلب با سند دیگری برای کلینی نقل شده و لزام مضمون و محتوا رو قبول داره گرچه سند رو شاید قبول نداشته باشه. به هر حال این درباره سند این روایت. و اما مضمون و محتوای حدیث، عمر ابن حنظله میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، از امام صادق علیه السلام سوال کردم دو نفر از شیعیان نزاع دارند در دین یا ارث، روی دین یا ارثی با هم دعوا دارند. فتحا کما الى سلطان و الى القضات، رفتن پهلوی سلطان یا پهلوی قاضی که بین اونها قضاوت کند. ایهل و ذالکه، آیا این حلاله؟ قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل و انما تحاکم الى طاغوت، اگر کسی پهلوی اینها برود چه در حق باشه یا باطل باشه پهلو طاغوت رفته. و ما یحکم لهو فا انما یأخذ سحتن، هرچرا هم قاضی اهل سنت حکم بکند حرام خواهد بود. و این کان حقا ثابتا لهو، گرچه حق او هم باشه ولی اون چرا که قاضی حکم بکنه حرامه. این همون فتوایی که عرض کردم که همه این فتوا رو دادن و دلیلش هم همین روایت، جای دیگه هم نیست، شاهده اینه که فقها اینو قبول داشتن. ولی یه نکته در اینجا هست، فرق بگذارید بین دینی که عین است و دینی که کلی است. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر که مثلا این فرش طلب شماست، پهلوی کسی بود، اون مال شما رو نمیده، رفتید پهلوی قاضی، قاضی حکم کرد این فرش رو گرفت داد به شما، اینجا حلال بگیرید ها، چون طلب شما اینه نه دینه. اونجایی که قاضی این مال رو میگیره به شما میدهد اینجا حلاله، اما اگر که طلب شما دینه یعنی کلیه، کلی مافزم است، مثلا 1000 تومن از اون آقا طلب دارید اون نمیده، اگر قاضی اومد 1000 تومن از او گرفت به شما داد یا خود قاضی مال او رو برداشت داد به شما، اینجا قطعا حرامه. به عبارت دیگه قاضی طاغوت کلی را بخواد مشخص و معین در فرد بکنه معین نمی شود و حرامه، اما اگر که دین یا طلب شما اینه نه کلی، اینجا طلب شما از اول مشخصه در این مال هست، نه اینکه قاضی این کارو کرده باشه، بلذا حلاله. فرقش تو همینه ها که قاضی جور چون ولایت نداره نمیتونه کلی را در فرد مشخص بکنه. وقتی شما طلبی از کسی دارید و کلیه، کلی را کی میتونه مشخصه در فرد بکنه؟ یا خود صاحب دین یا کسی که ولایت داره. بله همین رو میگه، همین. چرا؟ ببینید درسته که این حدیث اصلا بحثش اینه که پهلوی قاضی جور نروی دار، ولی اولا حکمش خلاف اصله، خلاف اصل رو در قدر متیقنش میگیریم که همون کلیست نه شخصی. ثانیا این که خود عبارت حدیث فی دین او میراثن، دین معمولا دین کلی را میگویند. چرا؟ نه نه همین، دین اصلا دین یعنی کلی. نه منازعتون فی دین او میراثن کلی، همین دیگه کلی. در کلی اگر که قاضی مال شما رو به شما بگیرد بدهد میگیم حرامه، اما حالا به چه دلیل من این رو بگویم حرامه؟ نه دیگه ادامه روایت دیگه نمیگیره، حالا ادامهش میخونه. قال ما من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ السهتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت، هرچی رو که به حکم طاغوت بگیره حرامه، ولی اونجایی که عینه به حکم طاغوت نبوده. وقد امر الله ان یکفر به، خداوندم امر کرده که کفر به طاغوت بورزید. فقال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. بعد میگوید که خب به امام عرض کردم که خب پلو سنی ها نرویم چه کار بکنیم؟ قلت و فکیف یسنعون، قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جلته علیکم حاکما. نگاه بکنند یک کسی که شیعه است، احکام ما را بلد است، او را به عنوان حکم راضی بشوند. فانی قد جلته علیکم حاکما، من این را حاکمه بر شما قرار دادم. و ازا حکم به حکم نافلم یقبل هم منه فانما استخف به حکم الله، اگر که او حکم بکند به حکم ما و قبول نکنند به حکم خدا استخفاف کرده و علینا رده و بر ما رد کرده و رد و علینا الرد و علالله و هو علا حد شرک بالله. فعلا اونی که محل استشهاد ماست همینه که امام علیه السلام میفرماید به انی قد جلته علیکم حاکما. یه چند تا نکته درباره فقه الحدیث این حدیث توضیح بدم که ببینید حالا ما چگونه میگیم بعدا انشاءالله فرمایشات امام رو یا فرمایشات علمای دیگر رو درباره این حدیث بعدا عرض خواهم کرد. اولا یه نکته اینجا اینه که اینجا فرمود عرف احکام منا، نگاه بکنند یه نفر که شیعه باشه و عرف احکام منا، احکام ما را هم بداند. آیا معنای این کلام اینه که قاضی باید مجتهد باشه یا مقلد هم میشود قضاوت بکنه؟ و اگر باید مجتهد باشه، مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی؟ کلمه عرف احکامنا درباره مقلد به کار نمیره، یعنی مقلد رو نمیگوین عارف به احکام. بنابراین شامل مقلد نمیشه، ولی حالا مجتهدش باید مطلق باشه یا متجزی؟ اگر که همین عبارت کافی باشه، عرف احکام منا، احکام منا هم جمعه، معنیش اینه که باید قاضی مجتهد مطلق باشه. ولی تو بعضی از نسخه های کتاب اینطوریه، عرف شیئا من احکامنا. اگر عرف شیئا من احکامنا باشه، معنیش اینه که قاضی میشود مجتهد متجزی باشه، چو شیئا من احکامنا، بعضی از احکام ما رو هم بدون کافی. در آینده که حال برسیم به بحثای فقهی ولایت فقیه، اینو مطرح خواهم کرد انشاءالله، که وقتی مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی نداریم، آیا مقلد میتونه قضاوت بکنه یا حرام است قضاوت بکنه؟ و آیا میشه از باب ضرورت و اینکه الان مجتهد نداریم اونقدر بگوییم مقلدین برن قضاوت بکنن، یا اینکه بگوییم از راه توکیل مقلد وکیل مجتهد باشه در قضاوت؟ اینو حالا بعدن میرسم. از همین حدیث بعد یه استفاده دیگری خواهم کرد، فرق بگذارم بین حق الناس و حق الله، به اینکه قاضی تو حق الله حق قضاوت ندارد اگر مجتهد نیست، اما تو حق الناس حق قضاوت دارد. این حالا بعدن بحث خواهم کرد. نه خب، این یک نکته. نکته دیگر اینه که بله خب نداره، در حق الناس داره. حالا چند تا نکته دیگه درباره این حدیث. اولا این حدیث آیا مربوط به باب قضاوت یا این که ولایت را هم شامل می شود؟ خب بحث ما درباره ولایت فقیهه. این حدیث را هم اونهایی که بهش اشکال کردن و ولایت فقیه و طبق این حدیث قبول ندارن، مهمتری حرفشو اینه که این حدیث صدر و ذیلش همش درباره قضاوت، بس نزاع بس قضاوت می شود، بعد برن پهلوی قاضی جور و چجور قاضی رو انتخاب بکنن، امثال اینا، اینا همه میشه قضاوت. ولی می شود گفت که این حدیث مربوط به باب ولایت هست و قضاوت تنها را شامل نمیشه، شامل چیزی دیگه میشه. شاهد و دلیل این که این حدیث ولایت را میگیره اینه که اولا توی حدیث این بود که این دو نفر نزاع دارند در دین یا ارث، خود نزاع چند قسمه. وقتی دو نفر سر ارث دعواشونه یا سر طلبی دعواشونه، یه وقت بحث اینه که مثلا دو تا وارث دعواشونه سر این که این میگه مثلا این مال پدره، اون میگه نه اصلا مال پدر نیست، مال شخصی منه. اون میگه اینا باید تقسیم بکنیم، این میگه مال منه، مال پدر نیست. یعنی شبهه، شبهه‌ایه که شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی جای قضاوت. خب اینجا مسئله شرعی هم نیست که مثلا به یه طلبه مراجعه کنن بگن که اینجا چیکار باید بکنی. هر دو قبول دارن که اونی که مال پدره باید تقسیم بشه، اونی هم که مال پدر نیست، ملک شخصی یکی از ایناست، ربطی به ارث نداره. اما این کدامه؟ این جای قضاوت. این یه جور نزاعه که این مربوط به باب قضاوت. گاهی دعوا اینطوریه که اختلاف دارن در چیزی که معلوم نیست به کی ارث میرسد و اصلا چه کسی وارثه و کی وارث نیست. مثلا فرض کنید که یک کسی مرده، حالا یه انگشتری داره چند میلیون قیمتشه. خب میگفتن حبه یا انگشتر پدر ارث میرسه به پسر بزرگ، ولی آیا این انگشتر معمولی را میگه یا انگشتری که خیلی گرانبهاست اینم مال پسر بزرگه؟ اگر انگشتر معمولی باشه خب مال پسر بزرگ، اما انگشتری که خیلی قیمت زیاده اینه که دیگه نمیشه گفت مال پسر بزرگه. دعواشو شد. اینجا دیگه جای قضاوت نیست. اینجا اصلا بحث اینه که مسئله شرعی چیه، حکم شرعی چیه. اینجا جای رجوع به کیه؟ به مجتهد، نه جای رجوع به قاضی. اینم صورت دوم. یه مرتبه دیگه دعوای سر ارث، پس بین یه مرتبه شد شبهه موضوعیه که جای حکم قاضی، یه مرتبه شبهه حکمی است جای رجوع به مرجع تقلید، یه مرتبه سوم اینه که هر دو قبول دارن این مال پدره، هر دو هم قبول دارن که باید ارث تقسیم بشود، ولی یکشون زور میگه، میگه من اصلا به این پسر کوچیک هیچی نمیدم. بحث زورگوییه، نه شبهه حکمی است نه شبهه موضوعیه. اینجا باید به کی مراجعه کنی؟ اینجا نه جای مراجعه به قاضی است، نه جای مراجعه به مرجع تقلید. اینجا جای مراجعه به کلانتریه. پاسبان و پلیس باید بیان اینو مجبور بکنن مال رو بگیرن تقسیم بکنن. اینم یه جور دعواست دیگه. خب اینا حال راجع به ارث بود. گاهی حالا دعوا اصلا سر دین یا ارث نیست. دعوا مثلا فرض کنید سر اینه که آیا ریاست جمهوری باید انتخابی باشه یا انتصابی؟ آیا مردم باید شهردار رو انتخاب بکنن یا شهردار انتخابی نیست انتصابیه؟ آیا مردم اینجور حقوق اجتماعی باید داشته باشن یا نداشته باشن؟ اگر دعوا اینجوری بود اینو به کی باید مراجعه کنیم؟ آیا این حدیث میخواد فقط دعوای رو دین و ارث را بگوید یا مطلق دعوا را داره میگه؟ اگرم دعوا روی ارث باشه در یه صورتش جای قاضی بود، یه صورتش جای مرجع تقلید بود، یه صورتش هم جای کلانتری بود. از این که میبینید اختلاف ها و نزاع ها مختلفند، این معلوم شه که حدیث قضاوت رو نمیخواد بگوید، چون یه صورتش جای قضاوت بود، صورتهای دیگه هم داره این نزاع. این یه شاهد بر این که این حدیث اختصاص به باب قضاوت ندارد. شاهد دوم بر این که این حدیث ولایت فقیه را میگوید، شاهدش اینه که اول حدیث این عمر ابن حنزله گفت که فتحا کما الى سلطان و الى قضات. تو بعضی از کتاب ها هم فتحا کما الى سلطان او الى قضات. اگر حدیث بحثش درباره قضاوت باشه، سلطان را برای چی ذکر کرده؟ می فرماید این دو نفر که دعواشون بود رفتن پلو سلطان که حکم بکنه. رجوع به سلطان شاهده اینه که این بحث ولایت رو بخواد بگوید. اگر بحث ولایت نبود ذکر سلطان بلاوجه. اینم شاهد دوم. ندیه از کجا موضوعیه؟ خواهمی دین و ارث گفتم چند جور دعوا میشه توش باشه. میشه موضوعیه باشه، میشه حکمیه باشه، میشه تنفیذیه باشه، سلطه باشه. اینم شاهد دوم بر این که حدیث ولایت رو میگوید نه قضاوت رو. شاهد سوم اینه که این حدیث میخواد بگوید یه کاری را انجام ندهید و یه کاری را انجام بدهید. انجام ندادن اینه که پهلوی قاضی جور، قضات اهل سنت، پهلوی اینا نرید. این جنبه نفیه. جنبه اثباتش هم اینه که بعد میخواد بفرمایید سراغ کی بروید، کسی که شیعه باشد و از ربات احادیث باشه، احکام ائمه علیهم السلام را بداند. پس این حدیث داره دو تا مطلب میفرماد: به سنی مراجعه نکنید و به شیعه مراجعه بکنید. خب حالا چرا به سنی مراجعه نکنیم و آیا فقط در باب قضاوت؟ میخواد بگوید به سنی مراجعه نکنید یا همه جا؟ این که میگوییم قاضی سنی قاضی جوره و مراجعه به اونها، مراجعه به طاغوت و حرامه، فقط تو باب قضاوته؟ یا این که یعنی مثلا فرض کنید الان توی قوم اگر قاضی سنی بگذارن خب این حرامه، اما حالا میشه یه سنی رو بیارن شهردار قومش کنن یا یه سنی رو فرماندار و استاندار قوم بکنن، این جایزه یا حرامه؟ آیا امام علیه السلام میخواد بگوید فقط در باب قضاوت، قضاوت سنی حرام است و شیعه باید مستقل باشه به سنی مراجعه نکنه؟ یا اینکه امام علیه السلام میخواد استقلال شیعه در برابر سنی را بگوید به صورت مطلق؟ یعنی همون جور که مراجعه به قاضی سنی مراجعه به طاغوته، مراجعه به استاندار سنی هم مراجعه به طاغوته، مراجعه به رئیس جمهور یا پادشاه سنی اینم مراجعه به طاغوته. اگر موضوع حدیث اینه که شیعه باید مستقل باشد، استقلالش در غیر قضاوت مهمتره. قطعا استاندار مهمتر از قاضیه و اگر قاضی سنی نباید باشه، به طریق اولا استاندار نباید سنی باشه و همینطور. اینم شاهد سوم که حدیث اصلا موضوعش استقلال شیعه است. به استقلال شیعه در برابر سنی به اینه که تو ولایت مستقل باشن، یعنی تو حکومت. همین که ببینید عرض کردم اول حدیث یه جنبه نفیه داره یه جنبه اثبات. نفیش اینه که قاضی سنی طاغوته، اثباتش هم اینه که قاضی شیعه وجود دارد. خب چرا اون نفی و چرا این اثبات؟ به خاطر استقلال، هدف اینه و این استقلال هم در همه جاست. اینم
Gracias.
همین اینا حالا مشکلات چیزی که بعدن شاید جلسه آینده یا جلسه دوم حرفای مای منتظری میارم که آی منتظری میخواد از این روایات انتخابات استفاده بکنه. از این روایات اگر کسی بخواد انتخابات استفاده بکنه این لوازمشم باید بپذیره دیگه. اما حال بعد من اینو بحث خواهم کرد که از اینا انتخاب استفاده نمیشه. اگه انتخاب استفاده نشه و خونه دیگه چیز نمیشه. باز شواهد دیگری میشه از این حدیث استفاده کرد که این داره ولایت را میگوید نه صرف قضاوت را. این جواب اون اشکال. نکته بعدی که از همه اینا مهمتره اینه که امام علیه السلام فرمود که هر کسی بره پهلوی قضات جور، پهلوی قضات سنی ها، فانما تحاکم الی طاغوت، پهلوی طاغوت رفته، وقد امر الله ان یکفر به، خداوندم امر کرده که کفر ببرزید به طاغوت. یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. حالا این آیه شریفه را من یه توضیحی عرض بکنم. همین آیه رو آیه 60 سوره نساء. یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. اولا این که می‌فرماید فقط امرو ان یکفروا به، یه فقط امرو توی قرآن امر به کفر به طاغوت نداریم. این فقط امرو ان یکفروا به طاغوت یعنی همینه که تو آیت الکرسیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این آیه شریف الان امر به کفر به طاغوت توش نیست، اما همین فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این فمن یکفر را خدای متعال تو آیه 60 سوره نساء این را داره می‌فرماید که این امر به کفر به طاغوته. و از اینجور چند مورد تو قرآن داریم ما شبیه این که اینطوری اینجور موارد رو خدای متعال به عنوان امر حساب کرده. ولی حالا این آیه 60 سوره نساء رو توضیح بدم. سوره نساء آیه 59 و 60 و این آیات، ببینید این آیات الان موضوعش قضاوته یا ولایته. حالا این آیات رو میخون چون این حدیث استشهاد کرد به این آیات. اگر این آیات موضوعش قضاوته اونم میشه قضاوت، اگر ولایته میشه ولایت. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ای مؤمنان اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و اولی الامرتون را. اگر نزاعی پیدا کردید نزاع را هم برگردونید به خدا و رسول. حالا حرفای سنی ها ذیل این آیه خیلی زیاده، اونا رو کار نداره. یه عبارتی از مجمع البیان آی منتظری تو این کتاب ولایت فقیهش جلد 1 صفحه 438 فرموده که و ما رویه من اختصاص الآیت، همین آیهی که خوندم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و ما رویه من اختصاص الآیت بالائمه المعصومین، روایاتی که میگوید این آیه اختصاص داره به 14 معصوم علیه السلام، فالمراد به الحصر الاضافی، مراد حصر اضافی، فی قبال ائمه الجور المدعین ما ليس لهم، در مقابل ائمه جور. یعنی وقتی مثلا ائمه جور رو در نظر بگیریم اونها هم ائمه حق خدای متعال میفرماد نسبت به این ائمه جور فقط به اینا مراجعه کنید، یعنی حصرش اضافی است. اگر حصر اضافی باشه معنیش اینه که بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه به امام صادق مراجعه کنید، فقط هم به امام صادق. اما این که میگم فقط به امام صادق یعنی مقایسه بین امام صادق و ابو حنیفه، اما معنیش نیست که فقط به امام معصوم. در زمان غیبت هم به ولی فقیه مراجعه کنید یا به علما مراجعه بکنید. بل حسر لا ینحصر فی الحقیقی، فقط حسر که فقط حسر حقیقی نیست، حسر اضافی هم داریم. این فرمایش آیت الله منتظری. جواب این فرمایش اینه که این آیه قطعا و یقینا امام معصوم را میگیره و لا غیر، شامل هیچ کس دیگه نمیشه، نه شامل ولی فقیه میشه نه شامل مرجع تقلید میشه. این آیه فقط بحثش اینه که اطاعت کنید خدا را و پیغمبر را و دوازده امام علیهم السلام. دیگه نفر سینزدهمی را هم نمیگیره، فقط دوازده امام هم. علتش اینه که اصلا بحث سر حصر اضافی و حصر حقیقی نیست که ایشون بفرماید حصر اضافیه نه حصر حقیقی. بحث آیه اینه که این اطاعت در آیه اطاعت مطلقه نه مقید، یعنی آیه فرموده اطاعت بکنید خدا را، پیغمبر را، امام را، اما نگفته کی اطاعت بکنید یا در چه صورتی اطاعت بکنید. اطاعت وقتی مطلق باشه باید اون اطاعت شونده معصوم باشه. یه مرجع تقلید رو من اینجوری میگم، میگم تا موقعی که اشتباه نکرده، تا موقعی که خطا نداره، تا موقعی که حافظشو از دست نداده، تا موقعی که گناه نکرده حرفشو گوش کنید. هیچ وقت نمیشه بگویید که بدون قید و شرط حرف این مرجع تقلید رو گوش بدید. حرف مرجع تقلید بی قید و شرط نیست، با قید و شرط. اطاعت مطلق شرطش اسمته و این آیه چون اطاعتش اطاعت مطلق است پس اصلا شامل غیر معصوم نمیشه. این معنای اون روایات، نه اینکه بحث رو ببریم رو حصر حقیقی یا حصر اضافی. حصر اضافی مثل اینکه مثلا فرسون تو المیزان فرماد که تو سوره آل عمران ها حدیثی هست که تو بهشت هیچ لذتی بهتر از لذت نکاح نیست. علامه طباطبایی می‌فرماید این حصر حصر اضافیه، یعنی نسبت به این لذت‌های مادی اون بهترش، اما معنیش نیست که اون بهتری لذته. رضوان من الله قطعا بهتر از نکاحه. اینو میگن حصر اضافی، یعنی نسبت به ایست. اما این آیه شریف در مقام اطاعت مطلقه است. اطاعت مطلقه فقط در صورتی ممکنه که اطاعت شونده معصوم باشه. پس این فرمایششون که من کوبر و الى الله و رسول به
لا قائل فقط الله و رسول رو میگیره و قول الهم باته و جمعی کلمه من خوبی فهم و این تناظرتون بیشه این و الى الله و رسول رو باته و جمعی هم حرف آقای منتظره
نه
هر حصر اضافه میشه. نه دقیقش اینه که ارجاع میده به خدا و رسول تو تناظر آفه
اول آقای حصر
بود تناظر اصلا معنا نداشه.
چرا دیم؟ میفرما هر وقت دعوا دارید به کی مراجعه بکنید؟
با کی دعوا دارید؟
با خودتون.
بس دیگه قول الامر چیزی نیست،
با خودتون. با اون منکم که خود درباره پیغمبرم داشتیم دیگه، رسولا منکم.
ولی تو این آیه اومده بچه خود
بله بیشه ها. هر وقت دعوا دارید به این دوتا مراجعه کن. نه دیگه فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر سر یه چیزی دعوا داشتید به خدا، به پیغمبر، به اولی الامر مراجعه بکنید. خب بله.
اگر من آیات رو این کار کنم هر چیزی میشه
نمیفهمم اشکال شما چیه؟ خب میدونم نداره، ولی اشکال حالا چیه؟ ببینید عرض من این بود که این آیه اصلا حصر ندارد، اطاعت مطلق میگوید، اطاعت مطلق در جاییه که اون شخص قطعا خطا نداشته باشه. این عرض من
فخر راضی هم گفته منطقه با این حاکی سنده بوده.
خب
اما با توجه به خود آیه که میگه که انتنافه اتم بیشه این تردو و کلنده آخر رسول دیگه قول الامر رو نمیاره، معلوم میشه که بس از اول این قول الامر منهم همین منهم میشه و اون و انتنافه اتم اینا با هم دست میده از هم میده برای نمیده چی که از اصل اضافه و اگر
کجاش حسره؟ اول آیه میفرماید اطاعت کنی از این سه تا، بعدم میفرماید که اگر دعوا داشتید مراجعه کنید به خدا و رسول. کجاش حسره؟
اینکه بلا فاصله بعد از قول الامر میاد میگه فرمان تنازع، یعنی اگر با قول الامر دعوا شد بعد
نه بله. اگه با قول الامر دعوا تو شد یعنی چی؟
یعنی با صاحبان هم، یعنی لا بد
و این تنازعتون فیشه، یعنی که سر یه مالی دعواتونه.
نه اگر با قرآن دعوت شد مرجعتون خدا و رسول باشه. من افریه هم افرانی هم درست هم روی باید هم قرآن خیلی
تشکل. این راجب آیه 59 سوره نساء. آیه 60 می فرماید که علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امرو ان یکفرو به. در بار شأن نزول این آیه گفتند که یکی از اصحاب، حال بعضی هم گفتند یکی از منافقین، بعضی هم گفتند یکی از اصحاب، بعضی هم گفتند زبیر، بعضی هم شخص دیگری هم گفتند، به هر حال یکی از کسانی که حالا ظاهرن ادعای ایمان داشت با یه نفر یهودی دعواشون شد سریع مالی. مسلمونه گفت که بریم پلو فلان یهودی قضاوت بکنه، یهودی هم گفت بریم پلوی پیغمبر اکرم قضاوت بکنه. علتش هم این بود که یهودی هم گفت که بریم پلو پیغمبر شما، به خاطر اینکه پیغمبر شما آدمیه که رشوه نمیگیره، حق را باطل، باطل را حق نمی کنه، به حق قضاوت میکنه. اون مسلمونه میگفت که نه بریم پلو یهودی ها، هدفش این بود که بریم پلو اون یهودی، بعد وقت من به اون پول میدم اون به نفع من قضاوت خواهد کرد، این هدفش بود. ولی زن مسلمونه میگفت بریم پلو یهودی. آیه شریف نازل شد که علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، اینا خیال میکنن ایمان آوردن، یعنی این به نظر خودش یا به تخیل، خود کلمه زعما و بحث خبر و اینکه به چه خبری میشه اعتماد کرد به چه خبری نمیشه، شایعه از کجا درست میشه، از این آیات استفاده میشه دا آخر بار آخرای بحث بلایت فقیه که یه مقدار احکام فقهی خواهم گفت، اینا اون موقع توضیح میدم. یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، اینا میخوان برن پلو طاغوت، یعنی پلوی اون قاضی یهودی. وقت امرو ان یکفرو به، در حالی که امر شدن که کفر ببرزند به طاغوت. و یورید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. اینجا اگر که این آیه رو در نظر بگیریم، پس این آیه طبق این شأن نزولی که عرض کردم مربوط به چی شد؟ قضاوت، در حالی که آیه قبلی قضاوت نبود. دنباله این آیه شریفه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، قول بلیغ یه تفسیرش اینه، قل لهم قولا بلیغا یعنی گردنشونو بزن اعدامشون کن، قول بلیغا یک معناش اینه. حالا معانی دیگرم داره ولی این تو تفسیر اومده ها. اگر معنای قول بلیغ اینه که ای پیغمبر وقتی اینو اینجوریان گردنشونو بزن، یعنی بکش آدمی که اینجوری قضاوت میکنه، یا مثلا میگوید که کسی که میگه پیغمبر خدا قاضی نباشه، یهودی قاضی باشه، گردنشو بزن. اگر بس اینه که پیغمبر گردن بزند، این نه قضاوت و نه فتواست، بلکه همون رجوع به کلانتری و پاسبانه ها، یعنی همون اجرای احکام که میشه بحث ولایت. شأن نزول این آیه یه چیزی درباره عمره، حالا اون راجع به عمرش حالا من نمیگم، مراجعه بکنی به تفاصیل بینید درباره عمر زیل این آیه یه چیزایی نقل کردن، بعضی هم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه. چه این که حالا این حرفا درست باشه چه نباشه و اون کار عمر و حالا اونا چه درست چه نادرست، ولی قولن بلیغا به این معنی کرس کردم که یعنی گردن بزن، گردن زدن کار اجرای حکمه، اجرای حکمه ولایت میخواد. خود قاضی هم نمیتونه گردن کسی را بزنه، قاضی فقط حکم میکنه، پاسبانه که مسئول اجرای حکمه، یعنی اونی که قدرت دستش. این راجع به این آیات. البته حالا اگر کسی همین آیه رو بگذاره کنار اون آیه یا آیه الکرسی، اونجا هم دیگه تو آیه الکرسی که اصلا بحث قضاوت نبود، مقبوله عمر ابن حنزله ارجاع داد به آیه 60 نساء، آیه 60 نساء هم ارجاع میده به آیه الکرسی، آیه الکرسی هم بحث قضاوت نیست. این حالا یه مقدار ادامه داره بعد اون عرض مونم، ولی دو تا نکته دیگه عرض بکنم و دیگه امروز اصولم نمیرسه. اول یه نکته، این تفسیر رو من عمدن آوردم، یه نکته از این تفسیر میخواستم بخونم. این تفسیر البحر المدید، تفسیر ابن عجیبه، تفسیر ابن عجیبه، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید. نه اینکه حالا خود این ابن عجیبه توی مغرب بوده، مغربم کنار اقیانوس اطلس، اقیانوس اطلس هم همین بحر مدید دیگه، این بخاطر اینکه خودش همسایه اقیانوس بوده اسم اقیانوس رو تفسیرش گذاشته. و یه تفسیر خیلی خوبی هم هست این تفسیر. این آیه رو که ایشون نقل میکنه، میگوید که الاشاره درباره همین آیه، کل من دخل تحت ولایت شیخ تربیته وجب ان يرد حکوماته كلها الیه و یرزا به ما قضا به علیه و ترا بعض الفقراء از امون انهم فی تربیت شیخ و تحت احکامه ثم يتحاکمون الی حکام الجور و قضات زمان فی امر دنیا و ما یرجعو الیها فها اولای قد زلوا زلالا بعیدا. یه بحث خیلی خوبی داره این تفسیر درباره این که میگه اگر کسی استاد اخلاق داره، استاد اخلاق باید حرفشو در همه جا بپذیره، اما کم پیدا میشه استاد درست اخلاق، استاد اخلاق کم پیدا میشه و خیلی هم کلکند و خیلی ها دکونه. بعضی ها میخوان مثلا ریاست بکنن بر مردم از راه چیز، مثلا تفسیر، بله تفسیر کشاف رو نگاه کنید، میگوید که این پادشاهان ظلمه اینا دزدان متقلبند، همین کلمه یه بله سارقین متقلب اینجوری به کار برده. خلاصه یکی میخواد رئیس باشه از راه قدرت، یکی میخواد رئیس باشه از این راه که دستشو ببوسه، یکی میخواد از راه تکبر بر گردن مردم سوار بشه، یکی میخواد از راه تواضع بر گردن مردم سوار بشه. یعنی بعضی هم از این راه وارد میشه، از راه کتابای ماکیاولی اگر خونده باشه درباره همین سیاست و حکومت و این چیزا، ماکیاولی میدونی ماکیاولی خود شیطان سیاست دیگه، همون کتاب شهریارشو بخونی درباره همین ولایت فقیه و این چیزا خیلی خوب است. ماکیاولی میگه که رئیس جمهور، پادشاه، وزیر باید متخلق باشد، نه به خاطر اینکه اخلاق خوب است، برای اینکه با اخلاق خوب میشه سوار گردن مردم شد. به این خاطر، یعنی بعضیا از راه اخلاق میخواند همون شیطنت خودشونو بکنند. ولی اگر که واقعا نه، یه استاد اخلاقی پیدا شد که نمیخواد سوار گردن مردم بشه و واقعا استاد اخلاق باشه، اگر اینجور آدمی پیدا شد، میگه اون موقع دیگه همه چیز خودتون رو به اون مراجعه بکنید. و در قدیم تو حوزه اینجوری بوده، اون زمان که مثلا درسای حوزه خلوت بود، طلبه میرفت خونه یه استاد، مثلا استاد با یه نفر با دو نفر مثلا درسی داشت، اینا خیلی خوب بود برای آدم که آدم ببینه مثلا اون استاد با زن و بچهش چجوری رفتار میکنه، غذا کی میخوره، با مهمانش چجور رفتار میکنه، چجور مینشینه، چجور میخوابه. اینا اون شیخ تربیت بود. میگن یه زمانی توی نجف 150 درس اخلاق بود. خب اگر 150 تا درس اخلاق بوده، خب مثلا 150 تا هر درسی مثلا چند نفر بیشتر نبوده دیگه. خلاصه این نکته خیلی مهمه که آدم استاد اخلاق داشته باشه، و در هر مرحله هم هستیم استاد اخلاق لازمه. استاد اخلاق هم کم پیدا میشه، به هر کسی هم نمیشه اعتماد کرد، ولی اگر آدمش پیدا شد و مردش پیدا شد، اون موقع دیگه کن بین یدیه کلمیت بین یده یل غسال، اونجور که مرده زیر دست غسال هیچ حرف نمیزنه، او هر کار بخواد بکنه، اون موقع نسبت به اون استاد با یه طوری بود. این حال دیگه فرصت نیست. خیلی نکته‌های جالبی این کتاب ذیل این آیه داره در اینجور بحث. و اما یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، فردا سال روزه پیروزی انقلاب اسلامیه، انشاءالله که بر همه دوستان مبارک باشه. و اهتمام به اصل انقلاب، به اصل نظام مهمه. مکرر اینو عرض کردم، برای دین هیچ چیزی مهمتر از امنیت مردم نیست و حفظ حقوقت و جایگاه نظام مهمه. یعنی همیشه هیبت یک حکومت کار رو پیش میبرد. بگذاریم از این که مثلا الان این دولتی که الان ما داریم، یکی از کاری که کرد این بود که هیبت نظام رو خرد کرد. مثلا فرض کنید وزارت اطلاعات، اونی که مهم توش و کار میکنه هیبتشه، نه اینکه بگیره دو ببنده دو محاکمه کنه دو اینا، اون بد سال، ولی فقط همین که هیبت داشته باشه این مهمه. و حالا متاسفانه این هیبت رو از بین بردن. هیبت نظام خیلی کار ازش میاد و هر حکومتی که هیبت نداشته باشه، مثلا شوروی، همین روسیه بمب اتمی اینقدر داره که 16 بار کره زمین رو میتونه نابود کنه، اینقدر بمب اتمی داره، اما هیبت نداره. ولی زمین تو دنیا کاری ازش ساخته نیست. اما یه کشوری که هیبت داشته باشه، سلاح اتمی هم نداشته باشه، خیلی کار ازش میاد. قبلا کتاب آیت الله گلپایگانی هم میآوردم میخوندم، دیدید که آیت گلپایگانی میفرمود هیبت بلات برای دین مهمه. هیبت ها، یعنی همین که یه کاری بکنیم که مسئولین کشور دارای هیبت باشن. هیبت با همین راه پیمایی ها شکل میگیره، با حضور مردم توی صحنه و با بدگویی نکردن از اصل نظام و انقلاب. انشاءالله که خداوند این انقلاب را به صاحب اصلیش امام زمان علیه السلام برساند.
Thank you.